سلام، این 13 قسمت از پادکست موسیقی آرت باکسه که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنوید. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های هوشنگ کامکاره که درباره زندگی نامش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من 9 اسفند 25 به دنیا اومدم. دیگه تو همون خانواده بودم که مرتب پدرم ساز میزد. من یادم شبها وقتی که از کلاسم تازه می اومد، خب اون موقع ما اتاقای جدا نداشتیم، مثل امروز یا هر بچه‌ای توی اتاقی باشه، هممون توی اتاق می‌خوابیدیم، پدر، مادر، بچه‌ها و فلان اینا. بعد پدرم رو تخت و خواب خودش ویولون می‌زد، ما داشتیم گوش می‌دادیم. یعنی از بچگی ما با موسیقی عجین بود زندگیمون. پدرمون هم که تو ارتش بودن، موزیک نظام، هم ویولون می‌زدن هم سازای برنجی در ارکستر نظام. طبیعتاً ما هم آرام آرام بزرگ می‌شدیم، با این موسیقی آشنا می‌شدیم و پدرم هم تأکید داشت که ما موسیقی یاد بگیریم. یعنی اینطوری می‌تونم بگم که از اون موقعی که چشم باز کردیم ما موسیقی یاد گرفتیم، منتها خب در زمانهای خیلی کودکی، مثلا چند 4-5 سالگی شاید پدرمون ویولون میزد. کم کم که بزرگ شدیم ما رو تو کلاس موسیقی داشت اون موقع تو سنندج، که شرایط خیلی سختی بود در شهری مثل سنندج اون زمان. مثلا حدود 60 سال پیش کلاس موسیقی در خیلی عجیب غریب بود. من اولین بار سنتور یاد گرفتم، به من یاد داد مضراب زدن رو. به هر حال موسیقی های کردی رو اول شروع کردیم. یادمه وقتی که ساز سنتورم رو مثلا برمی داشتم که برم آموزشگاه، با چه ترس و لرز و به هر حال اینکه کسی بزنن، حتی گاهی موقع سنگ پرانی گاهی موقع شاید میکردن به ما تو اون زمان. من فکر میکنم، الان فکر میکنم نسبت به اون زمان مردم سنندج باز شعور هنری هم داشتن، چون میتونستن اصلا ساز ما رو بکوبن زمین، ولی خب متلک میگفتن، یه همچین چیزای رسم واقعا نبود. من پدرم خب یه آدم نظامی بود و اون خصوصیات نظامیگری رو در وجودش داشت. البته من هم حقیقتش یه ذره در من هست اون احساسی که ایشون داشتن، از نظر جدی بودن، آن تایم بودن، دقیق بودن. یعنی هیچ موقعی نبود که یه روز من غیبت بکنم نرم کلاس موسیقی. مرتب من یادمه مثلا اردشیر برادرم رو تنبیه های خیلی بدنی میکرد پدرم، یعنی ساز اگر خوب نمیزد یا کار نمیکرد مینداخت توی اتاق، میگفت تا این درس تو یاد نگرفتی نیا بیرون. یعنی به این شکل خیلی جدی بود برای هممون، برای من هم همینطور. با وجود این که وضعیت مالیمون اصلا خیلی چیز نبود، هر سازی، هر چیزی که شما فکر کنی ما احتیاج داشتیم برامون تهیه میکرد در زمینه موسیقی. به این ترتیب من وارد دنیای موسیقی شدم با سنتور و بعد آرام آرام سازم رو تغییر دادم به ویولون. به هر حال ویولون کار کردم باز پلوی پدرم و همه برادرای ما پلوی پدرمون ساز یاد گرفتیم، کار کردیم. البته تو این زمان هم من تو ارکسترای پدرم هم شرکت میکردم. ارکستری بود فرهنگ هنر بهش میگفتن. پدرم جالب بود که 3 ارکستر داشتن. یه ارکستر کودکان بود، بزرگ سالان بود و یه ارکستر مال خانوم ها، و من تو این ارکسترا همکاری میکردم. تو ارکستر بزرگ هم همینطور. رادیوی بود موقع بهش میگن رادیوی ارتش تو سنندج، من از اونجا سنتور میزدم. تو باشگاه افسران هر کنسرتی که داشتن من فعال بودم. برای آرام آرام دیگه ارکسترا بزرگتر شد، حرفه‌ای‌تر شدن که و ارکستر بزرگ فرهنگ و هنر بود که من در اونجا ساز می‌زدم. بعد ساز قبل از ویولون هم آکوردون هم من کار می‌کردم که ساز آکوردون می‌زدم. من یادم نمیره که ما زندگی طبقه سه داشتیم، در واقع به هیچ عنوان از نظر مالی ما موقعیتی نداشتیم حقیقتش، ولی پدرم با حقوقی که از ارتش می‌گرفت برای من اولین آکوردون 80 باس رو از تهران خرید که من یاد بگیرم. یعنی حقوق مثلا یک ماهش رو داد به این ساز برای من. یعنی اینقدر علاقه من بود که ماها هممون موسیقی یاد بگیریم. برای هممون زحمت کشید. من تا دیپلم سنندج بودم. دیپلم رو که گرفتم اومدم تهران، خونه گرفته بودم، یه خونه گرفته. و حالا اگر جالبه بگم براتون، من مثلا با کیا هم هم اتاقی بودیم تا یه مدتی. خیلی جالبه، مثلا یه مدت من با مجید کیانی مثلا توی یک خونه بودیم. به هر حال زندگی میگذشت دیگه. اون موقع بچه آدم دیگه فکری نبود کجا داری زندگی میکنی. چهل چهل و یک بود، نمیدونم. اومدم تهران در هنرستان عالی موسیقی که برای کارشناسی وزارت فرهنگ و هنر اونجا تو سنندج برای تدریس یک کارشناس های موسیقی میفرستادن شهرستان ها من امتحان بدم. مرحوم پورتراب بودن و استاد دهلوی هم بودن. از من امتحان گرفتن ویولون و به هر حال تئوری موسیقی اینا. خب من بلد بودم، کار کرده بودم. خیلی خوششون اومد، به همراه پدرم اومده بودیم، نذاشتن من برگردم سنندج. آقای دهلوی که من برای من خیلی زحمت کشیدن در زمینه‌های مختلف، من رو بدون اینکه پرداخت شهریه چیزی باشه در هنرستان قبول کردن که اونجا خب ساز ویولون رو پلی تارخانیان کار کردم. به هر حال تکنیک‌های جدیدتری یاد گرفتم، هارمونی و کنترپان، مسائل دیگه. تو اون زمان بود، خیلی جالبه که محمد رضا لطفی رفت سنندج، رفته بود سنندج برای دوره سپاهی و اینا. خب پدرم آموزشگاه داشت و خیلی بروبیای وسیع داشت. پدرم فهمیده بود که چون اومده بود پرسیده بود مثلا کجا آموزشگاه موسیقی از اینا. آشنا شدن با پدرم و پدرم هم قبلا، جالبه که لطفی رو میشناخت. توی نوت و اینا زیاد وارد نبودن گروه گرگان که آهنگشون رو نوت کنن، زرآبادی و نمیدونم گروه های تو تهران بزنن از رو نوت. پدرم کمکشون میکرد اینا. بعد یه نامه داده بود به محمد رضا، گفت برو تهران، پسرم اینجاست. اون موقع من تو مثل سیمتری اون طرف ها خونه داشتم، یه خونه کوچولی. دیدم یه روز یه پسر جوان بلندقدی اومد و بالا و سلام کرد و منم سلام و اینا. گفت نشست و یک کاغذ نامه داد به من. تو نامه پدرم نوشته بود هوشنگ، ایشون یه پسر اینجوریه، تار میزنه، خیلی هم تار خوب میزنه اینا، تو مثلا تحویلش بگیر و از این حرفا. بعد ما خب احترام و با هم دوست شدیم و اینا. دیگه محمد رضا برگشت سنندج، منم دورم تموم شد رفتم سنندج. رفتم سنندج دیگه این لطفی هم با دو خواهرمون آشنا شدن، ازدواج کردن اینا. دیگه تو خونه ما کلن زندگی میکرد که من یادم شبهای تابستون بالا پشتمون با هم کار میکنیم با رضا. من تئوری بهش یاد میدادم، علم موسیقی و فلان اینا. خیلی خوب تارم خیلی خوب میزن. یک سالم اونجا، یکی دو سالم آموزشگاه رو اداره میکردم. به هر حال گروه های موسیقی که بود اونجا رهبری میکردیم. کنسرت های خیلی خوبی تو شهرهای مختلف اجرا کردیم که اتفاقا محمد رضا لطفی هم تار میزد تو بعضی از کنسرت هایی که داشتیم. سال مسکف 50 51 یا 50 اینو وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدیم. We'll be right back. زیبا فکر میکنم سال 50 بود که اون موقع دیگه ما هم اتاق شدیم با امام‌رضا لطفی، حدودا 5-6 سال با هم توی اتاق زندگی میکردیم. اون یه تار میزد، من مثلا ویولون کلاسیک میزدم. به هر حال من هم اونجا اینقدر ردیف میزد و موسیقی سنتی، اصلا شاید بگم یه ردیفدان شده بودم برای خودم، بدون اینکه بتونم ساز مثلا تار بزنم. اینا اینقدر این گوشه ها، این ملودی ها به گوش من میرسید. در مجالسی که تشکیل میدادن هنرمنده دیگه میومدن کار میکردن، به هر حال خیلی در من تأثیر گذاشت. در دانشکده هم استاد خیلی معتبری داشتیم که کمک های زیاد، من یادم میاد ویولون اونجا پلی جورج مارتوسیان ادامه دادم که خیلی خوب بود، پیشرفت خیلی خوبی داشتم. خیلی از کنسرت‌های معروف رو من پلوی ایشون یاد گرفتم، می‌زدم. به هر حال دکتر هرمز فرهاد استاد بود، دکتر مسعودیه مثلا بودن، توماس کریستیان دوید که من آهنگسازی رو خیلی مدیون ایشون هستم که از اتریش اومده بودن، لوست مارتوسیان که پیانو بود، دکتر برکشلی. و به هر حال اونجا من پیشرفت سریع داشتم. فارغ التحصیل که شدیم شاگرد اول شدم، بعد به من یه بورس دادن دولت ایتالیا. موقع شاگرد اول ها رو می اومدن جمع میکردن. به هر حال من یکی دو سالم ایتالیا رفتم، کنسرواتوار سانتا چیچیلیای روم، که اونجا درس کنترپان و فوگ و آرمینینا خوندم. بعد از همونجا که من ایتالیا بودم، دانشگاه فارابی، چون یه سری از استادایی که اینجا بودن، مخصوصا دکتر هرمز فرهاد، خیلی آدم با شخصیت و موسیقی شناس خیلی خوبی بود، اون چند تا از فارغ التحصیلان هنرهای زیبا رو نشان کرده بود که بورس آمریکا بگیرن از طرف دانشگاه فارابی، که حتی همونجا به من گفتن شما اینجوری رو برگرد ایران. من برگشتیم ایران، بورس آمریکا رو هم به من دادن از طرف دانشگاه، که اونجا هم دو سال و نیم مثل که من در سان فرانسیسکو درس خوندم. این سال رو هم واردش هم فارغ التحصیل شدنش رو خوب بیاد دارم، برای اینکه دقیقا دو سال و نیم قبل از انقلاب بود.
چه آهنگسازی نخوندین ادامه ندیدین؟ یا
اون دانشکده که من پذیرش داده بودن اون رشته رو نداشتم. من خدمت شما بگم که آهنگسازی چیزی نیست که آدم درس بخونه. به نظر من یه سری اصول داره، آدم یاد میگیره، این اصولش اینه، نمیدونم هارمونی، فوگ، فلان، ارکستراسیون چیز، ولی یاد دادنی نیست. شاعری رو نمیشه یاد داد به کسی، ولی به هر حال من کار میکردم، کار خودم رو انجام میدادم. سان فرانسیسکو استیت هم درسم که تموم شد، دقیقا همون لحظه که شاید بگم یه روز تموم نشده بود، انقلاب شد. یعنی من از تلویزیون اونجا نگاه میکردم که به هر حال خیابونهای ایران رو اینا، گفتم که الان من باید برگردم ایران. بعد یه هم اتاقی دوستایی داشتم، گفتم آقا صبر کن، الان که اصلا هیچ چیزی نیست تو برگرد ایران، نه هواپیمایی، نه نمیدونم با ما از آمریکا چجوری برمیگردی. خلاصه من اصرار رو ابرام، گفتم من باید برگردم. برگشتم اروپا، رفتم پلوی قطب الدین صادقی که اون موقع برادر خانم بیژن بودن، پلویشون یک 7-8 روزی موندم. بعد دیدم باز هواپیمای به ایران نیز، رفتم ایتالیا پلوی بیروز غریب‌پور، پلوی اون موندم و یه مدتی. و خلاصه اونجا دومین هواپیمایی که ایر فرانس بود اول که اومدن، دومین هواپیما آل ایتالیا بود که من با اون برگشتم. برگشتم به ایران و چه فضایی بود، اصلا خاطر انگیزترین فضایی که میتونم تا آخر عمر فراموش نکنم. هوا ابری مهالود، بعد امام‌رضا لطفی با یه دونه ماشین جیپ استیشن آبی داشت همراه طلوعی و دو سه تا از برادرها اومده بودن، بعد منو سوار کردن، یک قطعه رو گذاشتن که الان اصلا حالم خیلی ناراحتم که اصلا ایران ای سرای امید با صدای استاد شجریان اونو با یه خیلی به اصطلاح اشتیاقی میگفتم هوشنگین رو گوش بده مثلا، و واقعا تأثیر برانگیز بود. موسیقی با اون فضا، بعد مثلا 1 کیلومتر میرفتیم یهو نگه میداشتن جلو ماشینشو، اینم با یه عشقی نگه میداشت، مثلا میگو بیاین بالا برادرها مثلا نگاه کنین، میامدن کنترل میکردن ماشین رو، میگشتن و بعد میرفتن دوباره یه جای دیگه. خیلی فضای عجیبی بود برای من، من ندیده بودم همچین فضایی. تا یه مدتی پلوی بیژن و پشنگ بودم، سرای جمهوری، خونه خیلی کوچولی داشتیم، اونجا من زندگی کردم. بعد دانشگاه فارابی ما رو خواستن، ما رفتیم اونجا و به هر حال شروع کردیم به تدریس دیگه، اونجا رسما استاد اونجا بودیم و تا درس موسیقی میدادیم و خلاصه تا رسید به انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی شد، گفتن که ما شماها رو نمیخوایم و موسیقی نمیدونم نمیخوایم. بعد منم گفتم که یه آقایی بود اونجا، حالا من بودم، روشن روان بود، چند نفر دیگه بودن، گفتم شما برای ما خیلی، مملکت خیلی زحمت کشیده، مخارج زیادی تحصیل کردیم در ایتالیا نمیدونم آمریکا فلان فلان، این به درد میخوریم اینا؟ گفت نه ما نمیخوایم. و بعد منم رگ کردیم چیز شده بود، گفتم اوکی نمیخواین ولی من فقط عهدی با خودم میبندم. بگونم، گفتم که من با خودم عهد میبندم که دیگه کار دولتی نکنم. خوشبختانه تا به حال به اون صورت من دیگه نکردم، همه کار آزاد بود. منتها یه مدتی یه آقای شریف لطفی اینا حقیقتا بگم منو گول زدن، البته گول چی دوستانه، گفتن ما اینجا یه دانشگاهی هست، دانشگاه هنر نمیدونم، خیلی مستقلیم، اله هستیم، هیچ که در ما دخالت نمی کنه اینا، بیا. خلاصه دیگه اینقدر با من تماس گرفت، منو گفتیم باشه بریم. رفتیم دانشگاه هنر، بلا فاصله بعد از 1 سال ما شدیم جزو هیئت علمی دانشگاه هنر، بعد شدیم مدیر گروه موسیقی. حدود 12-13 سال استخدام رسمی بودم، جزو هیئت علمی اونجا شدم، کنکور گرفتیم. یه عده اومدن تو، واقعا هم سطحشون ضعیف بود اونایی که میومدن دانشگاه. من اصلا فکر میکردم این کار چیه، یعنی دوست نداشتم. دوست داشتم به هر حال اونایی که موزیک بلدن بیان مثلا از نظر موسیقایی کنکور گرفته بشه، نه اینکه از دروسای دیگه و اینا. بالاخره ما 20 نفر 30 نفر رو انتخاب کردیم، خیلی اساتید همه بودن، آقای دهلوی مرحوم پورتراب، آقای پژمان، آقای نمیدونم مجید کیانی، خیلی خود شریف لطفی، الان دقیقاً اساتید یادم، خیلی 30 نفر رو انتخاب کردیم. بعد روزی رسید که اینا بیان دانشگاه، باید اینا کاغذاشون می آوردن، واحدا رو من امضا میکردم. دیدم اومدن تو، یه خانمی اومد، دختری، من نگاهش کردم دیدم نمیشناسمش، امضا کردم ورقش و واحدش رفت. یکی دیگه اومد، یه خانم دیگه اومد، منم باز این نگاه کردم، اصلا من اینو ندیدم، این قیافه ها چی و اینا، امضا نکردم، گفتم بشینین. یه خانم ثمربخشی بود، مسئول امور اداری، گفتم بهش خانم اون ورقه‌ای که من امضا کردم، گروه استادا هم امضا کردن قبول شدن، بیار برای من. آورد و دیدم لیستی که من امضا کردم 15 نفرش نیز یه چیز دیگه است. منم دیگه خیلی ناراحت شدم، بالا شدم پلی لطفی، شریف لطفی، گفتم آقای لطفی این جریان چی اینا؟ بعد ایشون گفتش که سفارش شده است و نمیدونم این حرفا. من اومدم استعفا نوشتم، خلاصه اومدم بیرون. و بعد دانشگاه چند روزی اعتصاب کردن، ما رو به هر حال دوست داشتن، درس میدادیم، عاشقانه کار میکردیم باشون دیگه، ولی هیچ ترتیب اثری داده نشد. و منم اومدم بیرون، خانم توفیق که اونم اونجا معلم بود، ستار میزنه، و به هر حال استاد اونجا بود، به من گفت تو این کارو میکنی بعد چی کار میکنی، زندگی چی میشه، بچه، خانواده؟ گفتم من برام مهم نیست، مهم شخصیت منه که اینجوری پایمال شدی، یعنی شما این همه اساتید اونجا نشستن هیچ. خلاصه اومدیم بیرون، اون گفتش پس یک کاری بگن هوشنگ، تو که 7 برادر داری خودت یک کلاس موسیقی درست کنین اینا. منم گفتم که حالا ببینم چی میشه. ایشون باعث شد که واقعا منو تحریک کرد که رفتیم دنبال مجوز کلاس موسیقی، کلاس موسیقی گذاشتیم و بعد آرام آرام گروه کامکارام، خب از قبل من مدیرش بودم، کار میکردیم، شناخته شده بودیم، کنسرت های متعددی اجرا کردیم، هم در تهران، شهرستان ها، خارج، در بزرگترین فستیوال های دنیا هم شرکت کرده بودیم که به هر حال یکیش مثلا لوچیانو بریو در ایتالیا، یا فستیوال های وومت، یا مثلا شرکت در جایزه صلح نوبل، مثلا خود اعضای شورای اونجا مستقیما ما رو دعوت کرده بودن. به هر حال آدمی شناخته شده بودیم، کلاس موسیقی ما هم تقریبا گرفت و خوب شد. و الان که با هم صحبت می‌کنیم، زندگی من فقط روی همین شهریه کلاس موسیقی می‌گذره و همه برادر من اونجا دارن کار می‌کنن.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با هوشنگ کامکار در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و الهه ریاهی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 14 که هفته آینده منتشر میشه، هوشنگ کامکار درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir